سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 16 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون روایت می‌کنم. امروز سه تصویر تکان دهنده پیش روی ماست. تصاویری که از جنوب غرب ایران تا قلب اصفهان و کوهستان‌های افغانستان امتداد می‌یابد. در خوزستان، هورالعظیم نفس‌های آخر را می‌کشد و طوفان‌های شن به هشدار جدی برای کل منطقه بدل شده‌اند. بحرانی که کارشناسان آن را خودکشی تمدنی می‌نامند. در اصفهان، تصمیم شهرداری برای برگزاری جشن در بستر خشک زاینده رود، پل خواجو را به صحنه‌ای جنجالی تبدیل کرده و پرسشی بزرگ بر جای گذاشته است. آیا با این کار خشکی رودخانه عادی سازی می شود؟ و در افغانستان زنان و کودکان زیر آوار زلزله، بی امکان دریافت کمک فوری، قربانی خاموش فقدان امداد و تبعیض شده اند. روایتی که فراتر از مرزها وجدان انسانی را خطاب قرار می دهد. مرگ تدریجی سد شاه قاسم. سد شاه قاسم در یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، به دلیل بارش‌های کم در چند سال گذشته در حال خشک شدن است. ساخت این سد که از نوع خاکی و سرریز آن از نوع نیلوفری است، در سال 75 با هدف کشاورزی، گردشگری و تقویت چاه‌های آب شرب شهر یاسوج به پایان رسید. حجم مخزن این سد که به نام یکی از امامزادگان یاسوج نامگذاری شده، 10 میلیون متر مکعب است. میزان شهریه دانشجویان سرشته پرطرفدار اعلام شد. هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میزان شهریه متقاضیان دوره‌های شهریه پرداز در مقاطع دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی را برای سال تحصیلی 404-405 اعلام کرد. بر اساس مصوبه هیئت رئیسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مبلغ پیشنهادی به هیئت امنای دانشگاه، شهریه دانشجویان شهریه پرداز ورودی سال 404 در رشته پزشکی به طور سالیانه 160، دندانپزشکی 170 و در نهایت داروسازی نیز 145 میلیون تومان اعلام شده است. هیئت رئیسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب کرد به دانشجویان ذکر شده خوابگاه تعلق نمی‌گیرد و سالانه حدود 20% به این مبالغ اضافه می‌شود. خانه های قبل از سال 1375 ایمنی کافی را ندارند. نصیری، رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، در گفتگو با ایسنا گفت خانه هایی که قبل از سال 1374 ساخته شده اند ایمنی کافی ندارند. مناطق ایمن منزل را جهت پناهگیری از قبل شناسایی کنیم. مردم باید آموزش های لازم را پیش، هین و پس از وقوع زلزله فرا بگیرند. همواره کوله های زندگی را در منزل، خودرو و محل کار آماده داشته باشند. حمله شکارچیان غیر مجاز به محیطبان. همیار محیطبان مجروح شد. یک همیار محیطبان در منطقه حفاظت شده ارژن پریشان مورد اصابت گلوله شکارچیان غیر مجاز قرار گرفت و به شدت مجروح شد. نصرت الله دهقانی، فرمانده یگانه حفاظت محیط زیست فارس، با اعلام این خبر گفت در اولین ساعات بامداد جمعه، در حالی که محیطبانان پاسگاه ارژن در منطقه حفاظت شده ارژن پریشان مشغول گشت زدی بودند، با گروهی از شکارچیان غیر مجاز روبرو شدند. او اضافه کرد هنگام دستگیری متخلفان، شکارچیان با اسلحه ساچم زنی به سمت مهدی بزرفشان، همیار محیطبان، شلیک کردند و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند. او تصریح کرد این همیار که از ناحیه دست چپ به شدت مصدوم شد و ساچمه‌های نیز به نیمه چپ بدنش اصابت کرد، بلافاصله با هماهنگی مدیر کل استان به بیمارستان اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان اعلام کردند او نیاز به عمل جراحی تکمیلی دارد. دهقانی اضافه کرد پیگیری برای شناسایی و دستگیری متخلفان از سوی نیروهای یگانه حفاظت محیط زیست استان در دست اقدام است. شهرداری تهران اعلام کرد معتادان بهبود یافته می توانند پاکبان شوند. معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران محمد امین توکلی زاده درباره آخرین روند بازگشت و اجتماعی سازی معتادان و اشتغال برخی از آنها به عنوان پاکبان در شهرداری تهران گفت بهترین بخش کار این است که همه این عزیزان شایسته بهترین ها هستند و ما باید شرایطی فراهم کنیم که به زندگی سالم بازگردند. بعد از مرور اخبار، روایت من از گزارش‌های روزنامه پیام ما رو بشنوید. خودکشی تمدنی در حورالعظیم. این گزارش تصویری هشدار دهنده از آینده جنوب غرب ایران و شرق عراق ترسیم می کند، جایی که تالاب حورالعظیم و حورالهویزه در حال خشک شدنند و طوفان‌های گرد و غبار هر روز پررنگ‌تر می شوند. این بحران فقط به مرزهای ایران و عراق محدود نیست. از بغداد تا اهواز، از کویت تا دبی، نفسها به شمار افتاده است. کارشناسان می گویند آنچه امروز رخ می دهد پیش نمایشی از آینده ای تاریک است. آینده ای که می تواند میلیون ها نفر را به مهاجرت اجباری وادارد. اگر امروز کاری نشود، فردا شاید بخشی بزرگ از منطقه برای زندگی غیر قابل سکونت شود. در بهار گذشته تنها یک طوفان باعث شد مدارس اهواز و ایلام تعطیل شوند و هزاران نفر در عراق روانه بیمارستان شوند. گزارش‌های بین‌المللی ریشه بحران را در مدیریت نامناسب منابع آب و سدسازی‌های گسترده می‌دانند. کاهش شدید آب دجله و فرات، خشک شدن تالاب‌ها و مهاجرت روستاییان همگی زنجیره‌ای از نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی را شکل دادند. تصاویر ماهواره‌ای ناسا نشان می‌دهد گرد و غبارهای برخاست از بستر خشک تالاب‌ها مستقیماً وارد ایران و سپس به سمت کشورهای خلیج فارس حرکت می‌کنند. این بحران فرامرزی و منطقه‌ای است، اما به جای همکاری کشورها یکدیگر را متهم می‌کنند. ترکیه، ایران و عراق هر کدام دیگری را مقصر می‌دانند و همین چرخه بی‌عملی فضا را برای بدتر شدن شرایط باز می‌گذارد. آینده تالاب‌ها اکنون بین دو مسیر قرار دارد: یا تجربه موفق رود دانوب در اروپا که با همکاری فراملی نجات یافت، یا فاجعه دریاچه چاد در آفریقا که نابودیش موجی از فقر، مهاجرت و ناامنی آفرید. انتخاب میان این دو سرنوشت نه فقط خوزستان و بصره، بلکه کل خلیج فارس را تعیین خواهد کرد. در اصفهان، شهری که رودخانه زاینده رود قرن‌ها منبع حیات و بخشی از هویت فرهنگی آن بوده، تصمیم شهرداری برای برگزاری جشن امت ماه در بستر خشک این رودخانه مقابل پل تاریخی خواجو موجی از انتقاد و نگرانی را برانگیخته است. صحنه ای که شاید در ظاهر نمایانگر شادی باشد، اما برای بسیاری از مردم و کارشناسان یادآور بی‌اعتنایی به بحران آب و بی‌توجهی به میراث تاریخی است. منتقدان از جمله پژوهشگران میراث فرهنگی، فعالان محیط زیست و جامعه شناسان معتقدند این تصمیم نه تنها شأن پل خواجو و هویت زاینده رود را خدشه‌دار می‌کند، بلکه با عادی‌سازی خشکی رودخانه حساسیت اجتماعی برای احیای آن را از بین می‌برد. کاوه امین، پژوهشگر تاریخ معماری، هشدار داده برگزاری جشن در بستر خشک به معنی پذیرفتن خشکی به عنوان امری طبیعی است، در حالی که سعید شریفی، فعال محیط زیست، این اقدام رو پاک کردن صورت مسئله توصیف کرده است. حتی از نگاه جامعه شناسانی مثل فرزاد نوابخش، این تصمیم میتواند حافظه ی جمعی نسل جدید را تغییر دهد و باعث شود خشکی رودخانه برای آنان عادی جلوه کند. اضافه بر این، گروهی از فعالان مدنی برگزاری جشن را تحقیر یک رودخانه هزار ساله خواندند و کارشناسان میراث تأکید میکنند صدور چنین مجوزهایی بدون هماهنگی ملی تبعات حقوقی و بین المللی دارد. در حالی که در بسیاری از شهرهای جهان مثل فلورانس و پاریس رودخانه ها همواره با احترام و در کنار آب زنده تعریف می شوند، در اصفهان خطر آن وجود دارد که بستر خشک به صحنه سرگرمی بدل شود. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر قرار است اصفهان همچنان به عنوان یک شهر جهانی شناخته شود، باید به جای برگزاری جشن در دل بستر بیجان برای بازگرداندن جریان زندگی به زاینده رود تلاش شود. تنها در این صورت است که شادی و موسیقی می توانند بار دیگر در کنار رود زنده معنای واقعی خود را بیابند. شش روز پس از زلزله مهیب در شرق افغانستان، روستاهای ویران شده همچنان صحنه جستجوی مردمی برای یافتن بازماندگان است. روایت‌ها از نبود امدادگر و پزشک زن تصویری تکان دهنده از سرنوشت زنان و کودکان زیر آوار ارائه می‌دهد، جایی که حتی در مرگ نیز جنسیت مانع از بیرون کشیدن اجساد می‌شود. در میان پس‌لرزه‌ها، بارندگی و فقدان امکانات، بازماندگان با کمبود آب، غذا، دارو و سرپناه دست به گریبانند. در حالی که فعالان اجتماعی میگویند آمار قربانیان و مجروحان بسیار بیشتر از ارقام رسمی است، طالبان در رسانه‌های خود تصویری متفاوت از امداد رسانی منتشر می‌کنند، تصاویری که بسیاری آن را ساختگی می‌دانند. پزشکان و امدادگران مرد می‌گویند راه‌های بسته شده، کمبود تجهیزات و نبود نیروی متخصص باعث شده عملیات امداد بسیار کند و پراکنده پیش برود. با وجود درخواست طالبان از جامعه جهانی برای کمک، شرایط انسانی هر روز بحرانی‌تر می‌شود و سرما و بیماری در راه است. حالا چشم امید هزاران خانواده بی‌خانمان نه به آمار و تصاویر رسمی بلکه به کمک فوری و واقعی جامعه جهانی دوخته شده است. کمکی که می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی برای زنان و کودکان گرفتار در این فاجعه باشد. متن کامل گزارش‌هایی که براتون روایت کردم رو در وبسایت پیام ما .ir بخونید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.